اگر شما احساس رو از انسان بگیرید و از سرشار از دانش ها هم باشه، از این دانش ها رو تناهیش و هنر بر نمیرسد. اگر بخواهیم تشکیل کنیم، هنر رو در اخلاق، اخلاق از مقوله دانش های نظری نیست، از نوع احساسات عملی و دارایی های عملی انسان هست. گرچه شما برای اینکه علم اخلاق، برای اینکه اخلاق رو سامان بدید و اخلاق رو بهینه کنید، نیازه به یک دانشی داره به نام علم اخلاق. این دانش یک دانش نظری است، به یک معنا دانشی است که متکی به محاسبه و سنجش و دقت‌های نظری است، ولی اینکه موضوعش اخلاق هست، موضوعش عقل عملی است، ولی از نوع دانش، خود اخلاق از نوع دانش نیست. اون هم در واقع اینجوری که گرچه یک دانش های پشتیبان و یک دانش های پیامونی فراهانی باید وجود داشته باشن تا هنر به سامان برسه، ولی جوهر هنر احساس، گوی هنرمندی احساسی داره و این احساس خودش رو با زبان هنر به مخاطبان خودش منتقل میکنه. خب حالا این احساسی که در هنرمند هست، گویا از بیرون این محدوده ما به هنرمند القا میشه و دریافت هایی که داره، این دریافت ها رو وقتی میخواد به جامعه منتقل کنه چه میکنن؟ ببینید، هنرمند در واقع بیش از اون که از بستر دانش های نظری استفاده بکنه، از قوه خیال استفاده بکنه، یعنی احساس خودش رو در فضای تخیل فراوری میکنه و سرشار میکنه تخیل رو از فضای احساس خودش به یک پدیده هنری که ترکیبی است از احساس و تخیل و مستند عرض کردن به یک سلسله دانش های نظری هم از دانش های پشتیبان فراوانی هستن که یک هنر اثر هنری به شکل میدن. مهارت ها و فنون فراوانی در خدمت یک اثر هنری گاه قرار میگیرن تا این اثر هنری به منصه ظهور برسن. ولی ماهیت هنر غیر از این دانشهای پشتیبان و پیرامونی هنر است. خب احساس رو از بستر تخیل عبور میده و یک اثر هنری ایجاد میکنه و بعد هم زبان تفاهمش هم زبان بین‌المللی است، در واقع زبان بین‌فرهنگی است، یعنی با درون‌مایه‌های انسانی بحث میکنه و میتواند از طریق تخیل وارد درون‌مایه‌ها بشه و احساسات انسانی رو تحریک کنه و احساسات خودش رو به جامعه منتقل بکنه. فرض کنید اگر رنج می‌برد از یک صحنه اجتماعی، از یک رابطه در جامعه، یک نظام حقوقی در جامعه، اگر فرض کنید رنج می‌برد، این رنج خودش رو تبدیل می‌کنه به یک پدیده آمیخته با سرشار خیال. این خیال که میگم مقصودم توهم نیست، قوه تخیل است. و بعد هم از همین طریق با احساسات مخاطبان خودش ارتباط برقرار میکنه و در اونها میبینه و رنج به احساسی رو نسبت به این شرایط ایجاد میکنه. و یا اگر احساس رضایتمندی از عمل میکنه، باز همین کار رو انجام میده. و بر همین اساس است که عنایت داریم هنر میتواند بستر تغییر احساسات اجتماعی و ایجاد یک مسیر برای نیاز و ارضاء اجتماعی باشه. تخیل اجتماعی رو تبدیل میکنه به یک بستری برای انتقال احساس خودش به جامعه و بعد احساسات اجتماعی رو در مسیری که میخواهد هدایت میکنه. این که جمعه کار کرده هنر است. خب حالا هنر اگر چنین کار کرده داره، معیار تأثیرش چیست؟ اگر معبر خیال اجتماعی عبور میکنه و با احساسات جامعه ارتباط برقرار میکنه و ایجاد این رو احساس در جامعه میکنه، احساس رنج، احساس خوشی، احساس زیبایی، احساس زشتی، خیر و شر رو در مقابل خودش ایجاد میکنه، پیامدش چیست؟ باید اوقات آثار هنری در حوزه فردی از در بذارن، یعنی واحد کار کردشون فرده، یعنی میتواند نسبت به در یک فرد مثلا یک احساس متعالی نسبت به جهان ایجاد بکنه، یک احساس رنج و دوری و قربت نسبت به حقایق در یک انسان ایجاد بکنه، ولی مقیاس تأثیرش فرده. گاهی موضوع تصور اون هم جامعه است، یعنی جامعه رو تحت تأثیر قرار میده و موضوع تصورش هم روابط اجتماعی است، نسبت به روابط اجتماعی رو احساسی ایجاد میکنه. و طبیعتا این هنر میتواند مبدا ایجاد گاهی تحولات اجتماعی و حتی انقلابات اجتماعی بشه. یعنی اگر هنر زیباشناسی جامعه رو تغییر داد، احساسشون، احساس رضایتمندی جامعه رو تغییر داد، تعلقات جامعه رو تغییر داد، انتظاراتی ایجاد کرد که ساختارهای اجتماعی توان ارضاءون احساسات نیازمندی را ندارن، طبیعتا بین انتظارات و نیازمندی های اجتماعی و ساختارهای موجود درگیری ممکنه ایجاد بشه، ممکنه بیرون انقلاب اجتماعی بشه در ساحت خاص و در ساحت عمومی نام. ولی هنر میتواند اثری از این فراتر هم داشته باشه، یعنی میتواند مسیر حرکت تاریخی بشر رو تغییر بده. بنابراین هنر ابزاریش برای تصرف در احساسات انسان، هم از فرد، جامعه و حتی تاریخ اجتماعی انسان. این تعبیر تعبیر نارسایی است و به گمان من کمی از واقعیت این حادثه میکاهد، ولی شهادت سید الشهدا علیه السلام یک، حالا تعبیر از کردم اشکال به تعبیر نباشه، یک هنر بندگی و عشق‌ورزی نسبت به حضرت حق به یک هنر فداکاری و شفاعت و دستگیری از بندگان خداست که مسیر تاریخ رو تغییر داده و منتهی به ارتقاء اشکال تاریخی میشه و منتهی به جوشش های تاریخی در جامعه بشری میشه، یعنی منتهی به تحریف تاریخ از مدیریت های اداری و اخلاق اداری میشه. پس کارکرد هنر هم میتواند فراتر از فرد محفوظ به روابط اجتماعی و یا محفوظ به تکامل تاریخ باشه، یعنی میتواند احساسی رو در جامعه مخاطب خودش و در مخاطبان خودش ایجاد کند که این احساس منتهی به ارتباط وجدان تاریخی یا ارتباط جذبیت اجتماعی جامعه بشه و طبیعتا منتهی به یک حوادث بزرگ اجتماعی. این هم کارکرد هنر. حالا نکته بی که باید بحث کنیم این است که آیا این هنر با این کارکردی که دارد و این ظرفیتی که داره آیا دینی و غیر دینی می شود؟ می شود که این هنر ارزشی به غیر ارزشی داریم؟ دقیقا اینجا هم صحبت هایی که در باب علم هست که گفته می شود با علم جهانی است، علم بین‌المللی است، علم اسلامی و غیر اسلامی ندارد، در باب هنر هم گرچه ارز کردن ماهیت هنر غیر از ماهیت دانش هست. دانش هایی که پشتیبان هنر هم مثل فلسفه هنر یا فنون هنری و امثال اینها، اینها غیر از ماهیت هنر هم. اما در این حال یک بحث مشترک هست، اون که آیا هنر مثل دینی و غیر دینی دارد یا ندارد. یک نگاه که نگاه وارداتی در دنیای اسلام هست این است که آقا دانش و هنر جهانی هم انسانی هم در واقع گویا یک واقعیتی در جهان بیرون هست و یک قوه ادراکی در ما که این واقعیت رو شکار میکنند و این قوه انسانی یه ربطی به فرهنگ و مذهب و امثال اینها ندارد. تعریف ارسطویی است، علم تعریف یونانی است، علم با قرارت در ارسطو که قرنها بر دنیای اسلام حکومت میکرده همین است را علم صورت حاصله از اشیاء در نزد آدمی. آدم قوه‌ای دارد که در صورت جهان منقش میشود، واقعیتی و یک صورتی از اون واقعیت که در درون فاهمی انسان نقش میبندد و لذا فیلسوف اون کسی که جهانی است نشسته در گوشه ای. با این تعریف از علم پیداست ما علم دینی و غیر دینی نداریم. علم یک پدیده مشترک جهانی است. همین انسان ها دارای ظرفیت انسانی و یک قوه ادراکی هستند که میتوانند با جهان مواجه بشوند و در این مواجهه انعکاسی از جهان در قوه فاهمی اونها پیدا میشود بر اساس یک روابط علت و معلولی و این همان ادراک مشترک انسانی است. این یک نوع تفسیر از علم. در باب هنر هم همین که همون گویی زیبایی‌هایی در جهان هست، یک جمالی در جهان هست و نقطه مقابلش یک زشتی‌هایی، یک خیلی هست، یک شری، تلخ‌خامی‌ها و شیرینی‌هایی هست و ما یک قوه‌ای داریم که وقتی مواجه می‌شود با جهان می‌تواند این زیبایی‌ها و زشتی‌ها رو درک بکنه و در درون اون این احساس پیدا می‌شود. همینطوری که ما یک قوه نظری داریم که در او صورت واقعیات نقش می‌بندد، یک قوه هم در وجود انسان است که در اون احساس نسبت به خیر و شر و زیبایی و زشتی و تلخ‌خامی ها و کامیابی ها در اون شکل میگیره و این احساس مشترک انسانی است. بنابراین هنر پدیده انسانی و پدیده مشترک بین همه انسان ها. خب این یک رویکرد است و دقیقا رویکرد وارداتی و کاملا مبادله آمیز هم است. حالا من بحث رو بر اساس اون چه عرض کردم ادامه میدم با یک سوال و اونم که این احساسی که انسان از جهان پیدا میکند که گاهی این احساس منتهی میشود به یک انقلاب بزرگ اجتماعی، این احساس در یک فرایند جبری و دیالکتیکی به علت و معلولی حاصل میشه. یعنی هنرمند در حوزه اختیارش تفاوتی با دیگران ندارد، فقط یک ظرفیت غیر اختیاری دارد که در مواجهه با جهان یک فعل انفعالات جبری در اون واقع می شود و پدیده به نام جوششی به نام هنر در اون شکل می گیره. این هست. و یا اینکه هنر در عین اینکه ریشه در ظرفیت‌های انسانی داره، ریشه در فطرت انسانی داره. اگر ما فطرت جویای تعالی و زیبایی ها و خیر نباشیم و فطرتی که نفرت نسبت به شر و بدی ها داره، هیچ وقت هنر پیدا نمیشه. در این یکی از پایه‌های هنر فطرت انسانی و فطرت مشترک هم هست. در عین اینکه ظرفیت‌های انسان‌هایی که اهل هنرن یک ظرفیت‌های گاهی استثنایی و ویژه که مبدع جوشش‌های هنری در هنرمند میشه، ولی بیشک اختیار انسان هم از اختیار فردی و اجتماعی در شکل‌گیری هنر حضور دارند. یعنی هنرمند با جهت‌گیری‌های اختیاری خودش، با فعل و انفعالات اختیاری که با محیط و جهان برقرار می کند، آثار هنری خلق می کند. این طور نیست که هنرمند صرفا در یک فرایند دیالکتیکی یا یک فرایند جبهه دیگری آثار هنری رو خلق می کند. ما از این فرایند تعبیر می کنیم به فرایند درایت تبدیلی. یعنی انسان اختیاری دارد، مواجه می شود با جهان و جهت‌گیری اختیاری انسان مبدع پیدایش انهار هنر می شود. کمال دانش هم اینطوریست. درست انسان یک قوه ادراکی دارد. اگر یک ظرفیت انسانی برای فهم در انسان به ولی از نهاده نشده بود، اصلا سخن از علم و آگاهی بی‌معنا بود. درست است که یک واقعیتی در مقابل انسان ها هست، علم خیال‌انگیزی نیست، اما در این حال در مواجهه این دستگاه ادراکی انسان با جهان اختیار انسان حضور داره و تو سطوح مختلفی در شکل‌گیری دانش دخالت می‌کنه. و بنابراین فرایند پیدایش دانش یک فرایند اختیاری است که هم اختیار فرد در اون حضور داره و بالاتر از اون نظام اختیارات اجتماعی در اون حاضرن. یعنی ما در بستر اختیارات اجتماعی می‌فهمیم. ما اگر در یک قرن گذشته متولد می شدیم، بسیاری از آگاهی هایی که الان داریم نداشتیم. این محصول بستر اجتماعی ماست، ولی خود این بستر اجتماعی بستر متکی به اختیار. مسیر اختیارات جامعه ما غیر از مسیر اختیارات جامعه های غربی بوده، و لذا بستر آگاهی اجتماعی غربی غیر از بستر آگاهی اجتماعی ماست. این فرایندها فرایندهای جبری نیستند. همینطوری که به پیدایش آگاهی مستند اختیار و اختیارات اجتماعی و حتی اختیارات تاریخی است، و یک آگاهی میتواند در بستر دستگاه انبیا در تاریخ پیدا بشه و میتواند در بستر دستگاه فراعنه پیدا بشه، و به همین دلیل آگاهیها و دانشها حق و باطل پیدا میکنند. و اگر این اما مورد تذیرش واقع بشه، حتی در حوزه علوم غیر انسانی مثل علوم به اصطلاح طبیعی و حتی علوم محض که از اون تغییر به علم محض میشود، باز این داستان هست. این یک بحث جدی در حوزه معرفت شناسی، در حوزه انسان شناسی، که آیا آگاهی انسان مستند به چه اختیار اوست و نحوه اختیار انسان در مواجهه با جهان در فهم او دخالت میکنن. خب پیداست مکاتب مختلفی وجود داره و پاسخهای مختلف. اگر یک مکتبی معتقد شد به اینکه فرایند فهم یک فرایند جبری، طبیعتا حق و باطل برای فهم دیگر این معناست. اگر مکتبی معتقد شد که فرایند فهم فرایند اکتشاف صد درصد و محض هست، و باز حق و باطل در اونجا بی‌معناست. ولی اگر مکتبی معتقد شد که فهم یک فرایند اختیاری دارد که درش اختیار فرد و جامعه و تاریخ اجتماعی حضور دارد، و ببینید دانش‌های اجتماعی محصول نام اختیارات اجتماعی، طبیعتا دانش به دانش حق و باطل و به تبع دانش دینی و غیر دینی، اسلامی و غیر اسلامی تقسیم می‌شود. هنر هم همینطوریست. گرچه هنر هم که من ماهیتاً غیر دانش هست، یه نوع احساس و جوششی که در یک فرد نسبت به جهان یا نسبت به یک پدیده یا یک رابطه اجتماعی پیدا می شود. ولی این احساس احساسی که از بستر اختیار انسان به تاریخ و جامعه عبور می کند. شما الان آثار هنری متعدد و فراوانی در جامعه هنری محبین اهل بیت دارید که این آثار در جوامع دیگه به چشم نمی کند. چرا؟ چون بستر اختیار اجتماعی و جوشش احساسات اجتماعی این جامعه بستر تاریخی متفاوتی داشت. بنابراین به تعبیر دیگر هیچگاه اثر مثل دیوان حافظ در دنیای غرب تولید نمی شود و تولید شدنی نیست. چرا؟ بخاطر اینکه بستر اجتماعی اثر هنری و بستر تاریخی او و بستر فردی تولید این اثر هنری، یعنی شخصیت خود حافظ، شخصیتی نیست که در جامعه غربی قابل تکرار باشد. پس بنابراین سؤال این است که آیا انسان وقتی در شرایطی قرار میگیرد که یک احساسی در او شکل میگیره، به جوشش این احساس بستر خلق و آفرینش اثر هنری میشود، انسان به صورت یک جزیره مستقل در جهان عمل میکند یا نه انسان در ارتباط با جامعه و تاریخ است؟ کما اینکه یک دانشمند وقتی مینشیدن مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، وقتی مشغول به تأمل و تفکر میشود، یک فیلسوف وقتی تفلسف میکند به صورت جزیره ای در بستر شرایط اجتماعی و تاریخی و مشغول نسبت به شرایط تاریخی و اجتماعی هم نیست. اختیار خود او و اراده خود او هم در فرایند این تفکر حضور داره. بنابراین فلسفه محصول اختیارات تاریخی و اجتماعی و انسانی است، یک تکیه جبری است. و این است که فلسفه های مختلف رو توفیق می کنند. و الا اگر فیلسوفان همه دنبال کشف حقیقت بودند و با یک فرایند انسان در یک فرایند انسانی مشترک می اندیشیدند، باید به نتایج واحدی می رسیدند. اون چه این کشف ها رو تحلیل می کنند این است که بستر های تاریخی، اجتماعی و انسانی این فلسفه ها اینجا نشان می خواهد. هنر هم دقیقا همینطور. هنر یک جوشش مستقل جزیره‌ای در درون انسان نیست. هنر یک جوشش جبری دیالکتیکی در درون انسان نیست. هنر یک پدیده است که اختیار فردی و اجتماعی و تاریخی انسان در نقش داره. خب یک نکته در باب هنر، اگر بپذیریم که هنر هم مثل دانش، مثل سایر محصولات انسانی، محصولی است که به اختیار انسان و اتفاقاً ارزش هنر به همین است. اگر یک پدیده جبری غیر اختیاری بود که قابل مد و ستایش نبود، اونگاه یک اثر هنری قابل مد و ستایش است که انعکاس اختیارات تاریخی و اجتماعی و انسانی باشد. انسان میتواند اون فرهنگ رو که مبدا پیدایش این اثر هنری ستایش کند. و الا اگر یک فرایند جبری ستایشی نداره، اگر جبر ماضی و یا حتی جبر مطلق الهی منتهی به خلاقیت و پیدایش آثار هنری بشود، هیچ ستایشی برای این اثر هنری نیست. لااقل هنرمند رو به هیچ وجه نمیتوان ستایش کرد. خب نکته دومی که نکته قابل تأملی است که اگر خدا متعال توضیح بده توی این فرصت اشاره بکنم این است که درک از زیبایی که پشتوانه هنر است، درک از خیر و شر که پشتوانه هنر است، این درک در ما انسان ها، من با جهان بدون از انسان کار ندارم، نمیگم خدای متعال اگر عالم به زیبایی ها و زشتی هاست بدون اون که اون است، اون تحلیل دیگه داره. ما احساسی نسبت به جهان پیدا یک شرایط اجتماعی رو نمی‌پسندیم. شرایط دیگری در نگاه ما محبوب است. و بعد اثر هنری خلق می‌کنیم که می‌خوایم مخاطبان خودمون رو با خودمون همراه کنیم. و خیال اجتماعی یک بستری برای حرکت اجتماعی ایجاد بکنیم به سمت اون جامعه مطلوب، میخوایم وضعیت کنونی جامعه رو تغییر بدیم، یک بستر رو در این تغییر میکنیم. اصل احساس از خیر و شر، احساس از زیبایی و زشتی، آیا یک جانبه است؟ یعنی ما به با تمام دارایی‌های درون خودمون بدون هیچ استنادی به بیرون درک از زیبایی پیدا می‌کنیم. این احساس چگونه پیدا می‌شود؟ پیوند بین احساس جمال و تعلق و پرستش یک پیوند ضروری و رفتی است. شما اگر پرستش و تعلق و احساس وابستگی و نیاز و فقر رو از انسان سلب بکنید، هیچ اثر هنری خلق نکنید. ما انسان ها رو اول اثر هنری خلق نمی کنید، بس از ما انسان هاست. انسان اگر دلبستگی بید امری پیدا نکنن، هیچ گونه تعلقی احساس حیرت و عجز و کوچکی در مقابل حقیقت نکنه، احساس زیبایی و عظمت از اون در دل انسان نمی‌نشیند. همیشه درک از زیبایی همراه با نوعی پرستش و تعلق و خشوع و خضوع است. هر هنرمندی کما که همیشه درک از حق و باطل همینجوریست. انسان اگر نپرستد درک از حق و باطل پیدا نمی‌کند. همه ادراک از حق و باطل بر مبنای آلهه شکل می‌گیرد. انسان اگر الهی نداشته باشد که در مقابل او خضوع کند، هیچ وقت احساسی از حق و باطل پیدا نمی‌کند. حتی در حقوق‌هایی که پشتوانه نظام طبیعی، حقوق‌هایی که به قراردادهای اجتماعی تکیه می‌کنند، شما اگر پرستش رو سلب بکنید، هیچ احساسی از حق پیدا نمی‌شه. جامعه قرارداد حق و باطل می‌کنه، چرا؟ چرا چیزی را حق می‌پندارد و قرار می‌کند؟ اگر تعلق و پرستش و خضوع نسبت به غایات رو از انسان بردارید، درکی از حق و باطل پیدا نمی‌شه. زیبایی و زشتی هم همینجوری. اگر انسان یک موجود فقیر محتاج نبود، ما یک موجود غنی بودیم، هیچگاه نسبت به دستگاه آفرینش احساس جمال و خضوع و حیرت نمی کردیم. ریشه درک از زشتی و زیبایی، خیر و شر، خوبی و بدی، تلخ‌کامی ها و کامیابی ها، همه نوع به تعلق انسان، به گرایش انسان و وابستگی انسان و پرستش انسان. انسان در اصل پرستش مختار نیست، انسان در انتخاب آلهه مختار است. می تواند نفس خودش را اله خودش قرار بدهد، ابرای کمن اتخب اله هوا، می تواند جهان را اله خودش قرار بدهد، شیطان را اله خودش قرار بدهد، می تواند حضرت حق رو اله خودش قرار بده. اگر انسان در پرستش به شرک مبتلا شد و آلهه غیر از حضرت حق گرفت، بیشک درکش از جلال و جمال عالم تغییر می‌کند. درکش از خیر و شر و زیبایی ها و زشتی ها تغییر می‌کند، تا جایی که گاهی زشتی ها رو زیبایی می‌بیند و زیبایی ها رو زشتی، معروف رو منکر می‌بیند، منکر رو معروف. تغییر ادراک انسان از زیبایی و زشتی، تغییر فرهنگ‌ها مستند به تغییر آله هست. انسان‌ها محبوب‌هاشون متفاوت میشه چون هنرشون متفاوت میشه. هنر زایده پرستش انسان هست. اگر انسان مبتلا به پرستش غیر شد، طبیعتاً هنری می‌آفریند که دیگران را هم به همین پرستش غیر دعوت می‌کند. هنر ابزار دعوت به سوی آلهه انسان است. هنرمند دیگران را برتر سفره ابتهاجات رو خودش نسبت به آلهش رفت میکنه. هنرمند پیش از دیگران به معبودی میرسد و در مقابل او سجده میکند، احساس و شعوری از اون معبود در دل او مینشیند، رنگ غصه ای در دلش شکل میگیره و بعد دیگران رو بدتر از غصه احساس خودش در رفت میکنه. اگر هنرمند مبرر بود، احساس عرفانی توحیدی از جهان داشت و به شهود جلال و جمال هم از جهان را یافته بود و به حیرت در مقابل حضرت حق رسیده بود و جرف نوش این وادی بود، دائما دیگران را بر سر همین سفره در حضرت میکنند. آثار هنری امثال حافظ زایده این احساس اونهاست، اونها در احساس حضور و خضوع و خشوع و ذکر و تسبیح در دیگران مقدمند و سرشار از جامه‌هایی که در این وادی می‌پوشیدند و دیگران رو بر سر این سفره در حضرت می‌کنند. هنرمند مادی هم بحث احساسی از ابتهاجات مادی و کامورزی خودش از جهان ماده و خضوع در مقابل دنیا و پرستش ماده دارد و دیگران رو به سمت همین احساس قرار می‌کند. هر دو هم رد پاک از وجود انسان دارند و زبانی برای تفاهم. اگر هنرمندهایی که به آلهه مختلف دعوت میکنند هیچ رد پایی در درون انسان نداشتن، هیچ وقت هنر اونها مقبول واقع نمیشود. اگر هنر الهی مقبول انسانها واقع میشود، چون در فطرت انسانها گرایشی به سمت حضرت هست، محبتی نسبت به او، احساسی نسبت به حضور او و قرب او هست. و اگر هنر مادی هم طرفدارانی پیدا میکنند، چون در درون انسان نقشی است که انسان رو به بخشش های مادی و سوزگذر دعوت میکند، نقشی است که ما رو به طبیعت فرا میکند. بنابراین این که هنر زبان مشترک دارد و با همه اقوام تفاهم میکند، معنای این نیست که هنر دارای جهت و فرهنگ خاص و سته اختیار خاص نیست. هنر میتواند صفه توحید و ولایت حقه رو داشته باشد صفت الله و میتواند صفه شیطان داشته باشد. هنرمند وقتی به احساس هنری میرسد و سپس دست خلاقیت میزند و اون احساس رو از دستگاه ادراکی خودش، از خیال خودش، از واهمه خودش عبور میدهد، یک اثر هنری رو میآفریند، بعد زبانی برای تفاهم او ایجاد میکنند، یا در بستر ارتباط با جهان نورانی اثر هنری را شکل می‌دهد، یا در بستر ارتباط با جهان ظلمانی. هنرمند یا در فضای شیطانی می‌اندیشد یا در فضای رحمانی، یا احساس او احساس برآمده از در توحیدی از جهان است، یا احساس برآمده از شرک و الحاد. و نمیخواهم دو سر تیز درست کنم، بگم یا سر درزد این است یا سر درزد آن. بعد ممکن است ما هنرمندانی داشته باشیم که خالص نباشن در توحید و طبیعتا آثارشون آثاری که هم صفه نفس درش هست، هم صفه عقل، هم صفه روح درش هست، هم صفه نفسانیات. اما در این حال لاحظ کنید هنر در بستر اختیار شکل میگیرد، اما از اختیار فردی اجتماعی به تاریخی به اختیار انسان ناچار از پرستش است. بنابراین هنر محصول پرستش انسانی و اتفاقا انعکاس پرستش انسانی. انسان با پرستش به درک از جلال و جمال و به درک از زشتی ها و دیوار ها و خیلی سر میرسد. و اگر کسی موحد باشد، خیر محض رو در دستگاه حضرت هم می‌بیند و شر رو در استکبار بر حضرت هم و به درس. بنابراین در عین اینکه هنر زبان تفاهم مشترک با فرهنگ ها دارد، چه الهی باشد چه مادی، و در عین اینکه هنر رد پاکی در درون جامعه انسانی دارد، اما در این حال هنر به الهی و غیر الهی تفصیل می شود، هنر به توحیدی و غیر توحیدی تفصیل می شود.
و برایند یکی دعوت به توحید و اصحاب حضور در محضر حق و ذکر و قنص هست و برایند دیگری دعوت به لحب و لعب. بنابراین هنر محسوس به ذکر و هنر محسوس به لحب و لعب هر دو متصور هستند. پس بنابراین هنر مطلوب هنری است که محصول به توحید باشد، هنری که انسان رو به پرستش غیر خدای متعال ولو پرستش نفس دعوت بکند. این هنر هنر مطلوب نیست. به این قاعده کلی که مسیر دانش و هنر بعد از رنسانس به سمت زمینی شدن و قطع ارتباط دانش و هنر با آموزه‌های قدسی حرکت کرده. به طور کلی جریان تجدد غیر از اینکه نتوانست از رنج‌های کهن بشری و انسانی رو مداوا بکنه، به اون آلام هنوز برقرار و بلکه عمیق‌تر و مزمن‌تر شدن، اشکال اصلی تجدد افول معنویت و توحید هست. مقصودم معنویت های تخیلی نیست، افول و خروب توحید و خداپرستی است. باز مقصودم این نیست که در متن تمدن غرب انسان های موحد زندگی نمی کنند. در کاخ فرعون هم موسی کلیم زندگی می کرد، مؤمن آل فرعون زندگی می کرد. سخنی هست که جریان تجدد جریان دین‌زدایی از حیات اجتماعی بشر است. یک مبارزه نانوشته با انبیا و همه مفاهیم قدسی در متن این تمدن حضور داره و این تمدن تجسد مبارزه بی‌دلیل با خداست. یادم هست سخنی رو امام در نامه به گورباچوف، کتاب گورباچوف گفته بودن که دلیل شکست مارکسیسم مبارزه بی‌دلیل با خداست و همین بیماری نظام سرمایه‌داری هم هست. بنابراین عنایت کنید، به گمان ما هنر برآمده از دستگاه تجدد هنر زمینی شده، هنری آلوده به شرک، آلوده به ظلمت، آلوده به شیطان، هنری برای ارضا نفسانیات و چیزی فراتر از نفس انسانی و آمال نفسانی انسان منظور نظر این هنر نیست. باز نمیخواهم بگویم هنرمندهایی در جهان غرب زیست نمی کنند که دغدغه معنویت و توحید رو داشته باشند، بس ساماندهی هنر بعد از دوران تجدد هست. اگر ما مدعی هنر دینی و غیر دینی هستیم به این معناست، اگر مدعی هنر ارزشی و غیر ارزشی هستیم به این معناست. این به معنای نقلی کردن هنر نیست، به معنی این است که هنر یا در بستر فرهنگ توحید رشد میکند یا در بستر فرهنگ ازهار، یا مدیریت تاریخی و اجتماعی که منتهی به تولید هنر می شود مدیریت الهی است یا مدیریت مادی، یا هنر معطوف به تکامل مادی است یا تکامل الهی. پس یک جمله در باب هنر که هنر معطوف به پرستش است. هیچ هنری خالی از معبود و آله نیست. شما هر اثر هنری رو ببینید، اگر تعلق، خضوع، خشوع، دلدادگی و وابستگی رو از انسان سلب کنید، هیچ لذتی از اون اثر هنری نمیبرد. یا این هنر تعلقات مادی و نفسانی رو در انسان میشورد و احساسی در انسان ایجاد میکنه، یا تعلقات الهی رو. زبان هنر یا زبان گفتگو با فطرت توحیدی انسان هست، یا زبان نفس انسان با نفسانیات انسان صحبت میکنه و البته هر دو هم مخاطبان فراوانی پیدا میکنه. و نکته دیگر این است که هنر همینطور که محفوظ به پرستش هست اصلاحی میکنم که این فرصت رو داشته در از یک نکتر بگم، معطوف به تکامل تاریخ هم هست. هنرمند رویا در آینده زندگی میکند و از آینده ها به جهان امروز برمیگردد و میخواهد احساس خودش رو از آینده نسبت به مخاطبان خودش منتقل کند، میخواهد آسیب شناسی بر اساس اون جهانی که دیده است از وضعیت موجود ارائه بکند و رنجهایی که در این جامعه وجود دارد و در جامعه مطلوب از بین میرود و راه مقابله با این رنج ها رو نشان بدهد. هنرمند در واقع یک روشن فکری است که از جهان آینده در دنیای خودش متولد شده است. اون آینده‌ای که می‌بیند، اون مسیری که برای حرکت تاریخ می‌بیند، در خلاقیت هنری صد درصد حضور دارد. بنابراین احساسی که نفس فرایند تکامل تاریخ دارد که فلسفه تاریخ به این احساس سامان میده، حتما در اثر هنری تبلور دارد. هنرمند در مقیاس توسعه، نه در مقیاس خود، هنرمندی است که درک از تکامل تاریخ اجتماعی دارد و آسیب شناسی متناسب با تکامل تاریخ اجتماعی و میخواهد جامعه خود رو به سمت جامعه هدف هدایت کند و از خیال اجتماعی محوری به سمت جامعه مطلوب ایجاد کند. اون جامعه مطلوب یا جامعه توسعه یافته به مفهوم غربی، جامعه سکولاریزه شده، یا جامعه از که ظهور از پدرش حقیقت توحید و ولایت حقه تجلی می کنن و اشرف از الارض و نور ربها و زمین با نور امام روشن می شود. اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، اهل زمین به حیات طیبه و حقیقت ولایت حقه راه پیدا می کنن. یا چنین جامعه ای با تناسبات و اختزاعات خودش که نازله ای از بهش در عالم دنیایی ما به اندازه ظرف دنیا، و یا جامعه توسعه یافته غربی، یا اوتوپیای غربی یا جامعه مدنی. هنرمند یا میخواهد جامعه خود را به سمت اون واقعیت مطلوب دارد کنه سمت، و اگر هنرمند بخواهد دینی باشد باید درکش از فلسفه تاریخ، احساسش از تکامل تاریخ، احساس دینی باشد. و علاوه بر اینکه جمال حضرت حق رو در عالم می‌بیند، مسیر حرکت تاریخی انسان به سمت خدای متعال رو به تواند احساس بکند که این مسیر از بستر درگیری حق و باطل و درگیری ایمان و کفر و درگیری انبیا و فرانی عبور می‌کند و به تواند معبری برای عبور دادن جامعه خودش از شیطنت‌های دستگاه فرانه به سمت جامعه مطلوب انبیا ایجاد بکند. هنرمند، هنرمند دینی، هنرمندی است که بتواند احساسات اجتماعی رو محصول به عصد ظهور راهبری و ساماندهی کند. خب حرف های نگفته فراوان هست، ولی این حرف ها نشریده نیست، اساسی به اهل فن نستن و اونچه من عرض می کنم دیره به کرمان بردن از این که در همین حد در مزاحم عصدی به خودم شدم و سخاهی می کنم. سلام علیکم.